الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. ما گفتیم که تقسیم اوامر و تصنیف احکام رو می شود بر اساس مراتب حکم صورت داد. این یک نوع سازماندهی این بحثه. صورت دیگرش بود که از کردیم می شود احیانا رفت سراغ اطراف خطاب و حکم و بر اساس اطراف خطاب و حکم اونها رو دستبندی و تقسیم کرد. مثل این که بگیم بر اساس منشأ چند گونه حکم داریم یا بر اساس تنوع منشه چند گونه حکم داریم یا بر اساس وسائط و وسائل انتقال حکم و ادا و القاء خطاب چند جور می شود یا بر اساس مخاطب حکم چند گونه می شود یا بر اساس ماده و محتوای حکم حکم چند قسم شه. این یک مدل بود گفتیم که ما بیاییم بر اساس مجموعه عناصر خمسهی که در واقع به تعبیر ما اطراف خطاب قلمداد می شوند احکام رو و احیانا اوامر رو دستبندی کنیم. فرض دیگه اینی بود که الان طی می کنیم به این که بگیم بر اساس مراتب حکم که ما چهار مرتبه براش فرض کردیم. فرض کردیم که این که بر اساس اطراف خطاب و اطراف حکم طبقه بندی کنیم چندان مأنوس مباحث اصولی نیست و هرچند که خود ما معتقدیم اون منطقی تره. در واقع از همون الگوی نظریه ابتناع در واقع این اخذ میشه. اما از اون جهت که معطوف مراتب حکم اگر تقسیم کنیم یک شباهتی داره به اون چی که راجع به انواع حکم گفته میشود شاید مناسب تر باشه که به اون شکل دستبندی کنیم بگیم ما در حکم یک مقام اعتبار داریم، مقام در واقع اصدار داریم و مقام در واقع انتقال به مخاطب داریم. در واقع جنبه طریق و معرفت در واقع امکان و اون راهی که یا راههایی که به وسیله او اون راهها خطاب و حکم به مخاطب منتقل می شود و تا به اصطلاح مقام تفهم و تا مقام تحقق. ما بر اساس مقام اول تا اینجا تقسیماتی رو انجام دادیم و نوع اقسامی رو که مطرح می کنند یا بعضی رو که ما اضافه کردیم بر اساس مقام اصدار و مقام اعتبار مقام جعل به اصطلاح تقسیم کردیم. یه نکته رو که جا داشت ما در همون آغاز قبل از ورود و بحث بهش میپرداختیم و موقع توجه نکردیم و لازم هم هست که بهش عنایتی بشود. اون رو حالا که به یه نقطه رسیدیم که بناس منتقل شیم به بررسی دسته دوم، قبل از اینکه وارد بررسی دسته دوم بشیم به نظر میرسید که تدارکن ما اون بحث رو مطرح کنیم و اون این است که گرچه اشاره داشتیم در گذشته ولی خب جدی وارد بحث نشدیم و شاید جا داشته باشه بحث شده ابهام احیانا وجود داشته باشه در اینجا، با اون این است که به طور متعارف در علم اصول اوامر ممکنه تقسیم بشود یا احیانا حتی در قالب مثلا تقسیم واجب یا تقسیم وجوب بحث صورت بپذیره. چند جور واجب داریم، میگیم واجب تأخیری، واجب تعیینی مثلا، ولی اینکه ما عرض کردیم تقسیم اوامر و تصنیف احکام، ما بحث بردیم روی تصنیف احکام هم متمرکز شدیم و گفتیم که بر اساس مراتب و مراحل حکم ما مجموعی احکام رو دستبندی کنیم و این ما رو بی‌نیاز نمی کنیم که بگیم خب چه نسبتی هست بین امر، اوامر و همچنین نواهی با حکم و نیز با خطاب. در اصول گذشته ما پیشترها بین قدما و متقدمین گاهی وقتی بحث از اصول شده حتی در مقام تعریف اصول یا موضوع اصول، اگرم به صراحه نگفتن اما وقتی اصول رو تعریف میکردن برای خطاب یه جایگاهی قائل شدن و خطاب رو محور علم اصول قرار دادند. یعنی در ادبیات اصولیون اولیه ما مثل سید مرتضی رضوان الله علیه و شیخ طوسی رحمت الله علیه خطاب در همون اول هم از ذریعه حسن العده هست، در همون اول وقتی بحث از اصول و تعریف این دانش و جایگاه این دانش، خطاب به مثابه محور و محط اصلی و گرانیگاه مباحث علم اصول مطرح شده. این البته به نظر میرسه که تحت تأثیر ادبیات اصولیون عامه هست، بین عامه خطاب بیشتر مورد توجه و مورد بحث بوده و هست. اونا در تعریف اصول به خطاب و انواع خطاب توجه ویژه‌ای دارند. این در حالی است که بعدها دلیل و ادله و ادله اربعه و امثال اینها به مثابه موضوع مطرح شده و باز این در حالی است که بین متأخرین اعتبار محل توجه قرار گرفته یا حجت مورد توجه قرار گرفته. عرض کردیم مثلا مرحوم محقق اصفهانی میگه موضوع اصول حجت است، مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیهما نیز میفرماید که موضوع حجت است. عرض کردیم آیت الله سیستانی هم باز از دو اتروهه و دو پیشنهادی که ارائه میکنن برای سازماندهی جدید علم اصول، یکیش حجت که قهرم به تبع مرحوم محقق اصفهانی و آیت الله بروجردی مطلب رو مطرح میکنن و پیشنهاد دیگه اعتباره، میگه اعتبار رو محور قرار بدیم. بعضی از فضلای جوانتر همگاهی چون پیشنهادی رو امروز مطرح میکنن، یعنی بحث اعتبار و جعل موضوعیت پیدا میکنه، مورد توجه قرار میگیره در علم اصول. هر شود که به این جهت خوبه ما یه بار اینا رو کنار هم قرار بدیم و یه نگاهی تعریفی به اینها بکنیم، یعنی به خطاب، به امر و نهی و حکم و احیانا اعتبار، ببینیم اینا چه نسبتی به هم دیگه دارن. چون ممکنه کسی بگوید که خب شما آیا مثلا امر را با حکم مساوی میدانید که در عنوان این مبحثی که باز کردیم، که گفتیم یه مبحث چندان رایجی نیست و ما داریم علاقمندیم توضیح بدیم و بهش پرداختیم، آیا این دو عنوان رو یکی میانگاریم یا نه تفاوت به تفاوت اینها توجه داریم؟ البته ظاهرا به تفاوت توجه داشتیم، لحاظا اگر عنایت بکنید از همه اول ما در خصوص در واقع امر کلمه تقسیم رو به کار میبریم، در خصوص احکام کلمه تصنیف رو به کار بردیم، هر دور هم داریم به کار میبریم، هر دور بغل هم میاریم. یعنی در سرفصل اول بحثم به سلام اینجور تعبیر کردیم، تقسیم الاوامر و تصنیف الاحکام. یعنی به این توجه بود که در هر حال اینها با هم تفاوت دارن و معادله هم قلمداد نمیشوند، و اگر بنا بود فرض کنید که فقط اوامر تقسیم کنیم، این همه تقسیماتی که تا اینجا آمده مطرح کردیم یا دانشو بحث کردیم و بسیاریش بیش از نیمیش باقی مانده، این تقسیمات جا نداشت. چه نسبتی بین این عنوان ها با هم دیگه هست، بین خطاب و امر و قهرن در کنارش نهی و پس از او حکم و احیانا اعتبار و جعل، بین این چهار پنج عنوان چه رابطه و نسبتی وجود دارد؟ آیا اینها نسبت مساوی دارند با هم دیگر یا همه با هم متباینند یا عام مطلق بینشون برقراره، عام من وجه و بینشون برقراره؟ اگر احیانا اینها تباین دارن، آیا نسبت طولی دارن با هم دیگه یا نسبت عرضی دارن؟ متباینن در عرض همان دو مفهومی هستن کاملا جدای از هم و در عرض هم، یا نه به تعبیر یکی در طول دیگری است؟ مثلا فرض کنید که بگیم خطاب در واقع در طول امر است، نهی است، امر و نهی نوعی خطاب است و حکم مثلا در یه معناش محصول امر است، محصول خطاب است، یا خطاب حامل حکم است مثلا. خب اینو بس در طول هم قرار دارن وقتی اینا رو جدا از هم فرض بکنیم. به این اعتبار من به نظرم رسید که مروری بر ادبیات این بحث در یه جلسه داشته باشیم بعد نیست وقت بعد دوره بریم اون به اصطلاح دستبندی گروه دوم رو شروع کنیم، قبل از شروع اون گروه دوم اینو ترک کرده باشیم، چون ما از کردیم باید اینو همون اوائل مطرح میکردیم. ما همون اوائل گفتیم شش تا مسئله باید بحث شه، این من قسمت رو که اضافه کردم اومدم تو اون مبحث به اصطلاح بحث اول این مبحث. گفتیم یه بحثمون نزدیم الفصل الاول في الاشاره الى هويه المبحث المعرفيه، فهل هي مساله فلسفيه او اصوليه او فقهيه او غيرها. این یه مطلبی که باید روشن بشه. به اصطلاح جمله هم اشاره کردیم که جنبه فلسفی دارد در واقع این بحث، از اون دست مباحثی است که هم در فلسفه اصول قابل تر هم در فلسفه فقه. و یه وقت سابق عرض کرده بودیم که به دلیل اینکه بعضی نتونستن تشخیص بدن که این مبحثی مثل مبحث حکم یا اعتبار امثال اینها، اینا هم در زیر بنا و زیر ساخت و در واقع جز مبادی فقه هستند، هم زیر ساخت و جز مبادی اصول هستند، و همجد داریم از فضلا که میگن که آقا فلسفی اصول و فلسفی و فقه یکی، ولی توجه ندارن صرف اشتراک در بعضی از مسائل با توجه به اینکه به نحوه حیثی اینها با هم تفاوت دارن، دلیل نمی شود که ما بیایم بگیم که چون اشتراکی هست پس بنابراین این دو تا دانش یکیست، در حالی که مباحثی که مباحث دیگری که علاوه بر این که در اینجا اگر مشترکاً تفاوت حیثی دارن، در مباحث دیگری که در فلسفه اصول فقط مطرح میشه در فلسفه قابل طرح نیست و بالعکس فراوان است و هر دو هم ساختار مفصلی دارد. عرصت که ولی اجمالاً می شود گفت که جنبه فلسفی داره و البته برایند و اصولی داره به همین جد تر کردیم. چون مطلب دوم همین بحث تعریف خطاب، امر، نهی، حکم و احیاناً اعتبار و جهل و اینکه به هر حال چه تفاوتی بین اینها هست، این بحث رو ما اونجا باید مطرح می کردیم. خطاب رو گفتن که الخطاب بالکسر و تخفیف قائل محمله هو به حسب اصل لغت توجیه الکلام نحو الغیر للافهام. این که شما کلام رو سخن رو متوجه یک کسی بکنید، به کسی خطاب کنید، این به سمت کسی کلام را معطوف داشتن خطابه، این به لحاظ در واقع لغوی است. اما تدریجا این به جهت اینکه کلام را متوجه کردن به سوی مخاطب برای افهام به آن بوده، آرام آرام خود اون کلام موجه شده خطاب. کلام را متوجه کسی میکنید یه وقت، این متوجه کردن خطاب است. خطاب مثل این که مثلا در عرفه میگن به کسی خطاب میکنه میگه آقا مثلا اشاره بهش میکنه، این خطابه، این به اصطلاح متوجه او، این کلام خطاب نیست، این خطابه، این اشاره کردن خطابه، این معنی اوله. اما به تدریج کلامی که در مقام به اصطلاح تخاطب به دیگری متوجه کسی میشده، خود کلامه رو گفتن خطاب. پس خطاب معنای اولی خود کلام نیست، بلکه نقل شده و در کلامی که متوجه است اون وقت استعمال شده، خود کلام دیگه شده خطاب، نه توجه خطاب، توجه کلام. و بعد به تدریج رفته به سمت این که بگن که همون چیزی که بدان تخاطب واقع می شود. خب کلام در واقع چیزی است که به اصطلاح به وسیله او تخاطب واقع می شود، یعنی آرام آرام این جهت هم حذف شده که اون توجه به مخاطب، توجه به آن غیری که می خواهیم افهام به آن بکنیم، این توجه حذف شده، مونده خود کلام دیگه. پس اول توجه خطاب، توجه کلام به کسی معناست، بعد شده در واقع اون کلامی که متوجه هست، بعد شده خود کلام. این تطور در معنای در واقع این واژه پیش آمده.
یعنی در حقیقت شما این قسمت دوم رو که فرمودید متعلق خطابه منظورتونه یا متعلق مخاطب منظورتونه؟ چه موقع میگیم کلام رو اون تعلق دادید طرفا، میگیم منظور اینجا خود خطابت، یعنی اون حروف ها، اون کلمات، یا
معنای سوم شده خود کلام دیگه؟
خب میدونم من دوم من ابهام دارم استاد، ببینید دوم جا نیفته
بده. اولش این است که عرض کردیم متوجه ساختن سخن بوده خطاب. خطاب یعنی متوجه کردن، نه سخن، خود سخن نه. شما ممکنه همجوری باشید حرف بزنید، این خطاب نیست در معنای اول. اما اگر مثلا خطاب رو این سرتون میارید به سمت اون آقا، نگاهش هم میکنید، میگید این نگاه کردن، این توجه معنای اول خطاب است. بعدن به تدریج خود اون کلامی که متوجه میکردیم کلام موجه شده معنی خطاب، نه توجه دادن کلام، خود اون کلام.
یعنی شما در حقیقت بدون این که ما دست تکان بدیم همین؟
بله. البته کلام موجهه، کلام اینجا موجهه یعنی همون به فارسی متوجه. شما یه وقت به توجه میگید خطاب، حالا با سر، صورت، چشم، با دست، این کار مثلا اینجور من دستم تکون دارم میدم به سمت جناب عالی، این میان خطاب، این خطابه نه این جمله من. بیام مثلا آقای کی، این آقای کی خطاب نیست، این که اینجور میگم خطاب است. بعد رفته رفته شده اون آقای کی، آقای مثلا موسوی، این شده در اون خطاب، یعنی کلامی که متوجه است نه کلام من است. بعد آمده شده کلام خودش اصلا بدان چیزی که تخاطب واقع می شود، یعنی اون حیث توجه دیگه حذف شده ازش خود کلام، ولذا به اصطلاح کلام را، سخن را در واقع خطاب اطلاق کردن، بیان که درش عنصر توجه به نحوی لحاظ شده باشد. در مقام تعریف گفتن که الخطاب اللفظ المتواضع علیه المقصود به افهام من هو متهیئ للفهم لفهمه، خطاب عبارت است از اون لفظی که وضع شده، متواضعون علیه هست وضعش کرده اند، نه هر لفظی که مراد از او و مقصود از او افهام به غیره، وضع کردن که با او افهام کنند، استعمال کنند برای افهام، افهام به آن که آماده فهمیدن است. چهار تا قید در واقع توش آوردم. اللفظ که سایر دوال و علائم رو خارج کنم، اگر یک کسی با اشاره، با حرکتی، با خطی، با تابلوی مطلبی رو خواست منتقل کنه، اینه نگن خطاب، فقط با لفظ. بعد گفتن لفظ متواضع علیه، لفظی که وضع روش رفته، در چه لفظی که وضع روش نرفته، وضع نشده برای این اقوال کلمات و واژه های مهملهی که به کار میره، ممکنه شما با یک کلمه مهمله احیانا کسی را متوجه خودتونم بکنید، واژه های گاهی بعضی ها همینطوری میگن، گاهی مثلا واژه های خاص به اصطلاح جعلی خودشون، مهمله است در لغت نیست، از معنی دار نیست، اینو نمیگن خطاب. بلکه یا فرض کنید الان یکی رو میخواید متوجه خودتون بکنید، کلمه مهمل رو به کار میبرید، میگید دیز، تو تاریکی هستید، یا اون ندید چه مدش رد میشد، همین متوجه شما میکنه برو، اینو نمیگن بهش خطاب، بلکه باید موضوع متوازان علی باشد، وضع شده باشد. در متوازع رو اینا به کار میبرن، یک نوع میخوان ایهام و الغاء به اصطلاح متصالح بودن رو هم کرده باشن، در واقع این خاصیت این ترکیب اینه. نکته دیگر و جهت دیگری غیر دیگری که لحاظ کردن این که المقصود به افهام من، که غرض این باشد که مقصود افهام مستمع باشد، هر کلمه‌ای، هر جمله‌ای که احیانا ممکنه هیچ قصد افهامی احیانا درش نباشد، اینو نمیگن. مثلا کسی تو خواب یه جمله کاملی رو ادا میکنه، ولو جمله کامله، ولی موضوع له داره، متوازن علیه هست نزد اهل لغت، ولی این آقا تو خواب این حرف رو زد، اینو میان خطاب. و چهارمی قید این که مخاطب متهیأ لفهمه باشد، آماده فهمیدن باشه. به نتیجه شما خطاب کنید به کسی که آماده فهمیدن نیست، استعداد فهمیدن نداره، مثلا کره، مثلا خوابه، شما جمله رو میگید اون تو خوابه، این باز کتاب تعبیر نمی کنه. که این چهارمی رو خدشه کردن، گفتن که نه اتفاقا به لحاظ حقیقی ولو مخاطب شما متحیه نباشد، خطاب خطابه، خب اونو میفهمه، ولذا وقتی کسی خطاب میکنه به کسی که متحیه نیست میگن آقا چی داری میگی، اون که اصلا حواسش نیست، خواب تو داری چی میگی، جمله که ادا میکنی، سخنی که داری به زبان میرانی، این آقا خوابه، یعنی ملامتش میکنن، میخوان بگن چرا خطاب رو اینجا به کار میبری، یعنی اینو خطاب میدانن، دارو خطاب میکنه، ولذا میگن آقا این خطابو داری هدر میدی، یعنی قبول دارن که خطاب است ولو مخاطب متعیه نیست اما این خطاب هست. قید چهارمو درش به اصلا خدشه کردن. اصلا اینجا این همون نکته است که اون نزاع بحث کلام نفسی و اینها و بحث طلب اراده و تفاوت طلب و اراده و امثال این حرفا وارد بحث میشه و بین مذاهب مختلف محل اختلاف هست که از صحبت ما بحث شو کردیم سابقاً در مبحث طلب و اراده. اون بحث کلام نفسی و امثال اینها مطرح میشه، نزاعهای مربوط به کلام الهی و ازلی بودن و ازلی نبودن کلام الهی و حق تعالی کلام نفسی دارد و ندارد، و چون سرش هم این است که یه بحثایی مطرح میشه مبنی بر این که وقتی شما بیاید بگید مثلا متحیه فهم باشه، اگر اون فرد اصلا نبود، یا میگید خوابی یا خوزنگی نیست، گفتن آیا میشود مثلا کلام الهی رو، اونایی که مثلا قدیم میدانن کلام الهی رو میگن که خب کلام الهی که قدیم است، اون موقع که کلام الهی مثلا کلام نفسی الهی قائلن، کلام نفسی الهی صادر شده باشد که مخلوقات نبودند، خدا بود و هیچکی نبود، این چه کلامیه؟ بعد اومدن توجیه کردن گفتن که این در واقع مخاطب رو نازل منزله موجود فرض میکنه، شبیه این که شما برمیدارید نامه مینویسید به کسی و یا از طریق فردی پیام میدید، تو نامه مینویسید که این نامه که همکنون در اختیار شماست دارید میخوانید، بدانید که مثلا چنین از چنان است، در که اون موقع دارید مینویسید که این نامه در اختیار اون نیست، مثلا طبق اون آمد شده های قدیمو اینو ممکنه 6 ماه بعد مثلا نامه دست طرف میرسید، 3 ماه بعد نامه دست طرف میرسه، حالا که نبود که پیامک میزدی ثانیه هم تون نمیشید اون طرف دریافت بکنه. خب میگن چطور این نامه رو طرف مینوشت خطاب میکرد و غلط هم نبود، میگفت که همکنون که تو الان این نامه مرا میخوانی، من الان فرانجا هستم، مثلا در یه همچه حالی هستم، مثلا یه همچه چیزی بیان. خوبونم حق تعالی هم همینطوره، در واقع این کلام کلام نفسی، کلام الهی، کلام لفظی نیست یا کلام حسی در مقابل کلام نفسی نیست، ولی خب توجیه اینجوری داره و مثلا اشکالی نداره. به هر حال این نزاع ها اونجا آغاز میشه. خب این مال کلمی ختم. از صحبت که واژه امران بحث کردیم و اشاره هم کردیم، به تفصیل هم بحث کردیم که حاصل اون چه رو که ما توافق کردیم نظر مختار خودمون شد با همه معانی مختلف و تلقی های مختلفی که نقل کردیم و نقد کردیم، عرض کردیم در واقع ما امر رو اینجور تعبیر میکنیم، ما یدل علی قلب المخصوص استخدام دال من الدوال طبعیتن کانت او وضعیه و لفظیتن کانت او غیر لفظیه ما توفر شروط المعتبرت فی الامریه. ما اینجور تعریف کردیم، گفتیم امر عبارت است از اون چیزی که دلالت میکند بر طلب، طلب مخصوص، هر طلبی نه، طلب مثلا مساوی از مساوی نه، طلب مخصوص با استخدام دالی از دوال، یا شوش فرق امر با خطاب داره روشن میشه. دالی از دوال، ولی اونجا گفت که نه، فقط یک دال، فقط لفظ. اینجا ما داریم میگیم دالی از دوال، و توضیح هم دادیم که اگر فرض کنید مولا حرف اصلا نزد به دلیلی از دلائل، نمیخواست کسی متوجه شه، اینجوری کرد. بعد اون که آقا من چیزی نشیدم که من اصلا چیزی نشیدم، چون عب نفرمونید که نمیتونه که عب نکردید. میگه اون فهمیدم منظورتونی که مثلا چای بیار، ولی خب شما نگفتید که چای بیار، اینجوری کردید. درسته فهمیدم میخوایی بگه چای بیار، اما لفظ به کار نمیتونه اینو بگه که امر دیگه. ولی هر دالی از دوال، ما رفتیم یه مداری یه فصل جدیدی هم باز کردیم که آقا اصلا سایر دوال رو هم باید وارد معرکه بکنیم. مگر فعل دال نیست؟ مگر سیره دال نیست؟ سیره که قول نیست که، اینا رو ترک کردیم. خب پس بنابراین اون چیزی که دلالت میکند بر طلب مخصوص با استخدام دالی از دوال، این دال هر گونه میخواهد باشد، میخواهد طبیعی باشد، میخواهد وضعی باشد، اصلا ممکنه یک علائم و یک دوالی وجود داشته باشه که به نحوه همین که من دستم رو اینجور بکنم که این وضعی که نیست، این نیمدن جایی بنشینن بگن آقا بعد از این میخواستیم مولا خواست به عبدش دستوری بده دستش اینجور بکنه، مثلا اینجوری نکنه. خب اگر مثلا دست کسی باشه میگه که به جای اینکه بگن چای رو مثلا برای ایشون بیار، اینجوری بگن بخواد چای رو بگه اینجوری بکنه، مثلا قراردادی نیست، این یه حالت تقریبا طبعی داره. ممکنه طبعی باشه، ممکنه وضعی باشه، وضعی ممکنه لفظی باشه و ممکنه غیر لفظی باشه، همین ها رو شامل میشه، ولی به شرط توفر شروط. باز اینجا تفاوت بین خطاب و امر داره خودش نشون میده. ما در خطاب هیچ نیومدیم قید کنیم یه شروط خاصی وجود، البته شروط خاص خودشو گفتیم، مثل این که مثلا مخاطب متهیئ باشد فرض، اون شروط خب دیگری بود. اینجا شروط دیگری رو داریم میگیم، اون نزاعهایی که آیا استعلاء شرط، علو شرط، هر دو شرط، هیچ کدوم شرط نیست، چیز دیگه شرط، اون بحثا و اون شروط که ما قائل شدیم. ما گفتیم که اصولا استعلا شرط نیست، ولی علو شرط هست. یه چیز دیگه عرض کردیم شرطه که کسی نگفته بود، و اون این که شأنیت شرطه. صرف استعلا هرگز کفایت نمی کنه، و حتی صرف علو کافی نیست، ولی که پدر به فرزندش، همسر به همسرش، در حالی که علو ملی هم هست، علو جهانی هم هست، در سراسر جهان موقعیت داره، ولی به خانومش میگه چای برده بیار، اگه نیورد سریع باید پلیس بیاد دستگیر کنه، بگه مثلا فرمان مثلا ولی امر رو، حاکم رو اطاعت نکرد دیگه، چون از اون شأنیتی حرفو نزده است اصلا. اینو ما اضافه کردیم. به هر حال همین میگیم در واقع توافر شروط که عرض میکنیم مرادمون اینه. خب این هم امر، حالا فی الجمله بین خطاب و امر. نهیم عکس همون، نهیم این هم امر است، این تو ایسه سلبی داره جان. خب ما اون مبحث دیگری میشه، در مقام تعریف دخیل نیست، ما داریم بحث تعریف میکنیم، اونجا هم جداگانه بحث کردیم. اونجا بعد از بحث تعریف گفتیم حالا از کجا ما پی میبریم، چگونه احراز میکنیم. مقدمات حکمت طریق احرازه، در معنا دخیل نیست. ما از مقدمات حکمت، یعنی ما و مقدمات حکمت رو هم توضیح دادیم، گفتیم ظروف آفاقیه و انفسیه. با ظروف آفاقیه و انفسیه میفهمه که این از اون شأنی، از پایگاه اون شأنش حرف زده. این که گفت چای بیار، یه وقت فرض کنید همین جمله چای بیار رو مثال اون موقع اونجا زدیم، گفتیم این عبارت از رسول صلی الله علیه و سلم و از زهرا سلام علیها که هر دو فرمودن الجار ثم الدار، ولی گفتیم این دو یه جمله است، ولی در یه ظروفی پیغمبر فرموده یه معنا داره، در ظرف دیگری از زهرا فرموده یه معنا دیگه داره، اون که یه جمله بیشتر نیست. اون مال طریق احرازه که بفهمیم آیا از شأن مثلا رهبری حرف زد این جمله رو گفته، یا از شأن مشاور. اون به صلاح داستانم نقل شد که به صلاح آقایی که برده بود و خانمی که آزاد شده بود و داستان معروفه که اون امر یا پیامبر پرسید ازش، گفت من نزهه، من دارم به هر حال مشورت بهت میدم. به هر حال اون مال طرق احرازه و در مقام تعریفی. خب پس بنابراین در مقام تعریف امر داریم میبینیم که تفاوت بکنه. نهی هم همینه، چون در امر هر اون چه شرطه به نظر ما در نهی هم شرطه. اگر در نهی در امر استعلا شرط باشه، در نهی هم باید شرط باشه، چون نهی هم امر در حقیقت فرمان دیگه، تو فرمان سلبی است. اگر علو شرطه باز هم اونم باید به اصطلاح در اونجا هم شرط باشه، و اگر شأنیت مطرح میشه باید شأنیت هم اونجا به اصطلاح شرط هست و باید مطرح بشه. ظاهرا حساب بود چرا روشن کرد. حالا این قسمت آخر رو حکم و توضیح زیادی نمیخواد، بعد این مقایسه رو به جلسه بعد ممکن کنیم. صلی الله علیه و آله.